مسئولان دولتی در غور سال 1395 را یکی از سالهای پرچالش و خشونت در غور عنوان کردند. غلام ناصر خوازه والی غور که در محفل تجلیل از روز دهقان صحبت میکرد تأکید نمود که در سال جاری با تمام امکانات در این ولایت آماده دفاع هستند و بر مخالفین اجازه اخلال امنیت را نخواهند داد. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
استادیوم ورزشی ولایت غور جایی که هزاران تن به خاطر تجلیل از روز دهقان گرد آمدند. محور اصلی سخنرانی ها را به موضوع امنیت در سال 1396 به خود اختصاص می دهد. مسئولان دولتی سال گذشته را در غور یک سال پر از چالش و خشونت می خوانند و تاکید کردند که مخالفین در سال 1395 تلاش فراوان را برای تصرف واحدهای اداری این ولایت انجام دادند. به گفته این مقامات هرچند مخالفین در سال گذشته نیز کدام دستاوردی نداشتند، ولی در سال جدید تدابیر نیروی امنیتی را برای تامین امنیت جدی‌تر عنوان کردند. غلام ناصر خازه والی غور که در این محفل سخنرانی میکرد خطاب به مخالفین مسلح گفت با آنکه آنان هیچگاه به خواستهای تخریب کارانهشان نخواهند رسید بلکه نابود خواهند شد.
یک پیام هم به دشمنای سوگند خورده وطن دارم، شرم بکنند، دیگر سلاح خود به سینه مردم مظلوم ما نشانه نگیرند. مطمئن باشند که مردم ما و نیروهای امنیتی ما به سراغشان خواهند رفت.
والی غور که از مردم این ولایت برای همکاری با نیروهای امنیتی کمک خواست، همچنان از تمام ریاست‌های دولتی خواست تا از خیشخوری و رشوه ستانی خودداری نموده و خود را آلوده به این فساد نسازند. و همچنان اشاره به گروه مسلح غیر مسئول گفت دیگر دست از مردم آزوری، اخوزی و محاکمات سرایی بردارند. آقای خازه خطاب به این گروه ها میگوید
راگیری، زورگیری، اخوزی، محاکمات سرایی اگر امروز کسی نمیتونه که اونا یا از سر مصلحت یا به خاطر حساسیت مسائل امنیتی با اونا برخورد صورت نمیگیره، مطمئن باشن که سرنوشت بعدی در انتظارشان خواهد بود.
در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور که به نمایندگی از این شورا صحبت میکرد دغدغه اصلی مردم را در بهار نو مشکلات امنیتی عنوان کرد. آقای ناطقی از مسئولان نظامی این ولایت خواست تا پلان های اساسی را جهت تامین امنیت سال جدید روی دست بگیرند و همچنان بر شناسایی افرادی که به نوعی از داخل حکومت با مخالفین هم دست هستند تلاش صورت بگیرد.
و ما شما توقع داریم پلان اساسی که تطبیق امنیت را و بهتر سازی امنیت را برای مردم برمغان میارد پلان های اساسی را روی دست بگیرند و صادقانه کار کنند. من کسانی که خیانت میکنند اون خیانتکاران را از درون حکومت هم اگر باشد به پنجه قانون بسپارند.
نگرانی از وضعیت امنیتی در سال جدید در حال صورت میگیرد که در سال 1395 ده ها غیر نظامی که 28 تنیان به گونه گروهی در شمال مرکز غور از سوی گروه موسوم به داعش تیرباران گردیدند، کشته و زخمی شدند. و همچنان در هفته اخیر سال 1395 سه خانم در ولسوالی های شرق و دولینه به گونه مرموزی از سوی قماندان های مسلح غیر مسئول تیرباران گردیدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه خودتان رسیده و امیدوار استم که از گزند حوادث روزگار در پناه خداوند متعال باشید. به همین امیدواری در برنامه امروزی خود را باز می کنیم. در این برنامه روی موضوع ارزیابی در مکاتب با محترم میرویس فایز، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف، گفت و شنود را انجام دادیم و تا پایان برنامه همراهی شما را می خواهیم. قبل از اینکه بحث خود را آغاز کنیم، ممکن است شما یک تعریف از ارزیابی داشته باشید؟
چرا نه، ارزیابی یک متد جمع‌آوری برای شواهد یادگیری است که به شکل رسمی و غیر رسمی صورت می‌پذیرد و همچنان تعریف شده است. ارزیابی تعلیمی را می‌توان به دو شیوه استفاده کنیم، که یکی شیوه ارزیابی تخلیصی است، یعنی خلاصه ساختن آموزش شاگرد، و دیگر هم ارزیابی تکوینی است. ارزیابی تخلیصی دستاوردهای آموزش شاگرد را به اندازه‌گیری می‌نماید و این نمونه صرف به خاطر راپوردهی نمرات برای مراجع زیربط است که مثل خود شاگردا، معلمین، والدین، وزارت معارف و غیره. و این شیوه صرف به محض به خاطر آموزش حقیقی شاگرد را به دست می دهد، صرف توسط معیارهای نمره دهی ارزیابی می شود. و همچنان ارزیابی تکوینی که بیشتر تاکید سرش است، نه تنها به حساب تعلیم شاگرد را اندازه گیری میکنه، بلکه یک پروسه است که در اونجا هم معلم و هم شاگرد میدانه که تا چه اندازه یاد گرفتیم و یا یاد نگرفتیم، و معلم هم پروسه تدریس خود میدانه ارزیابی کنه، در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفت میتونه از شیوه دیگه استفاده کنه.
مثلا چگونه؟ بر ما یک مثال بدین.
اگر در نظام افغانستان ببینیم، ما فعلا از دو نوع ارزیابی که فعلا مروج است در افغانستان، یکی ارزیابی است که داخل صنف میشه و یک امتحانات است، امتحانات چهار نیمه و سالانه. متاسفانه اکثرا شاگردا وقت امتحانات خود سپری میکنن، پارچه شاگرد دوباره برش داده نمیشه، برش فیدبک یا نظریه اصلاحی داده نمیشه، که مثلا شاگرد اگر از 180 گرفت یا 70 گرفت یا 50 گرفت، دلیلش چرا نمرش کم شد. اینجاست که شاگرد نمیدونه که اشتباه ما در آموزش چی بوده، ما چی را یاد نگرفتیم. همچنان معلم هم نمیتونه به حساب یک درک کلی از موضوع داشته باشه که مشکل ما در صورتی که شاگرد یاد نگرفت، مشکل ما در تدریس بوده، مشکل ما در روش هاییست که شاگرد مثلا برای یادگیری استفاده کرده. وقتی ما فیدبک یا نظریه اصلاحی میدیم، وقتی که ما در قدم نخست میارات ارزیابی را به اساس چی میار شاگرد ارزیابی میشه و یا به حساب امو اهداف آموزشی را امرای شاگرد شریک میسازیم، یا شیوه هایی را بر شاگرد یاد میدیم که اونا چگونه خودشان خود ارزیابی کنن، یا توسط همسنفیش، و یا چگونه میتونیم والدین دخیل شون، اینمی در مجموع ارزیابی تکوینی است که برای
ایران میتونیم که بگوییم در مجموع ارزیابی تکوینی یک شفافیت هم به وجود میاره.
دقیقا به خاطر که اکثرا ما شما میبینید در خصوصا در نظام تعلیم تربیه افغانستان، معمولا مثلا شاگرد امتحان سالانه یا چهار نیمه را میتن، دوباره پارچه بر شاگرد داده نمیشه و شاگرد نمیفهمه که ما مثلا چرا نمره ما کم شده و یا چرا نمره ما مثلا در مشروطی برابر شده. مثلا اینجا هست که اصلا هدف نهایی تعلیم تربیه یعنی یادگیری است، به حساب بدست نمیه، شاگرد ارتقا میکنه بدون از اینکه بفهمه نقاط ضعف ما و نقاط قوی ما در یادگیری چی است. بر علاوه این شیوه های وجود داره در ارزیابی تکوینی که بیشترین تاکیدش ارزیابی روزانه است در صنف است. معلمین ما همیشه شاکی هستند از کمبود وقت درسی. مثلا 30 دقیقه وقت دارن، در 30 دقیقه نمیتونن هم ارزیابی کنن، هم درس جدید بدن، هم کار خانگی ببینن،
هم آزیری بگیرن.
اما این ارزیابی تکوینی استراتژی های جدید را بر معلم مهیا میسازه که میتونن در دو دقیقه الی سه دقیقه تمام صنف ارزیابی کنه، ببینه که شاگردا در مجموع در کجا رسیدن، و یا اگر شاگرد به شکل انفرادی، متاسفانه در نظام تعلیم تربیت چون وقت کم است، معلم نمیتونه به شکل انفرادی بر شاگرد برسه، اما ارزیابی تکوینی میتونه، معلم بر شیوه های وجود داره که میتونه معلم به شکل انفرادی به هر شاگردی که ضرورت داره برسه.
این نوع ارزیابی بالای آموزش شاگردان چی تاثیرات خواهد داشت؟
دقیقاً ارزیابی تکوینی نه تنها آموزش شاگردان را یا یادگیریش را سنجش میکنه، بلکه یک پروسه است که تهیه معلومات جدید به معلم و هم به شاگرد میدن. در صورتی که اگر شاگرد یاد نگرفته، مشکل خود باید بفهمه، استراتژی هایی که بتونه چگونه درس یاد بگیره. بعضی شاگردا اگر شما متوجه شده باشین، مثلا از روی کتاب میخوانن یاد میگیرن، بعضیا در یک فضای آزاد درس میخوانن، بعضیا با دوست خود هم صنف خود میشینن. اینجا ارزیابی تکوینی اون شیوه ها را یاد میده. عین چیز وقتی ما خصوصا در صنف ابتدایی اگر ببینیم، اکثرا معلمین ما وقتی کتابچه یا کارخانگی شاگردا را میبینن، مثلا ملاحظه شد نشته میکنن، بسیار خوب از این کلمات استفاده میکنن. اگر شما دقیق شوین، در اکثرت نمونایی که ما دیدیم، دمی زیر ملاحظه شد و یا خوب است، آفرین شاگرد لایق، ببینید شاگرد 5-6 غلطی داره که باید معلم اساسا او را متوجهش بسازه. ارزیابی تکوینی به می خاطر است که یکی از شاخصه های اساسیش تحییف نظریه اصلاحی یا فیدبک است، که معلم باید برای شاگرد خود یک نظریه اصلاحی را بده، نقاط خوب و نقاط ضعیف شه بگه. در مجموع عین چیز، چون بحث زیاد به درازا نره، 6 بخش اساسی ارزیابی تکوینی که باید سرش کار شوه، نتیجه‌ش هم در کشورهای غرب تحقیقاتی که صورت گرفته نتیجه بسیار مثبت است. یکی مثلا شاگردان را ما باید امرایشان شریک بسازیم که همین اهداف درسی ما چی است، همین درسی که بچه‌م تو درسی این درس میخوانی جمع یاد میگیری یا تفریق یاد میگیری با چی به دردت میخوره و بر اساس کدام معیار ما تو را ارزیابی میکنم. یک مسئله است. دومی که شواهد یادگیری است که مثلا اکثرا پیشتر هم تذکر کردیم معلمین ما شاکی هستند از کمبود وقت. چگونه معلم میتونه در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه شواهد یادگیری ببینه که شاگردا در مجموع چقدر درس جدید یاد گرفتن؟ مسئله کلیدی بازم همون نظر اصلاحی یا فیدبک است. همچنان در این ارزیابی یک نوع استراتژی جدید ارزیابی همتاست، یعنی ارزیابی شاگرد توسط شاگرد. اکثرا اطفال خصوصا در سنف ابتدایی بیشتر راضی هستند که توسط همسنف خود یا پهلو فایل خود یک چیز را یاد بگیرن یا ارزیابی شوند، بسیار خود را راحت احساس میکنن. همچنان ارزیابی تکوینی یک بخش عمده دیگه‌ش ارزیابی خودی است که شاگرد چطور میتونه خودش خود ارزیابی کنه. و بخش اخیر ارزیابی تکوینی بسیار فوکس عمده تمرکز بیشتر داره مشارکت والدین. والدین چطور میتونن در یادگیری اطفال خود سهیم باشن؟ به همون خاطر تحقیقات ملی و بین‌المللی صورت گرفته در این قسمت که اگر ما ارزیابی تکوینی را به شکل مؤثرش در صنف به حساب استفاده کنیم تا حد بسیار زیاد تاثیرگذار است سر کیفیت آموزش و کیفیت تعلیم و تربیت در افغانستان.
به منظور این که ارزیابی تکوینی در مکاتب افغانستان توسط معلمین استفاده گردد، تا کنون در این زمینه چه فعالیت های صورت گرفته؟
بسیار خوب. وزارت معارف در همکاری نزدیک با اداره یونیسف راهنمای معلم و همچنان تحصیل کننده کسی که ترنینگ برای معلمین میده در ارتباط جور شده و این کتاب راهنما همچنان با نوع تصویریش که ما کوشش کردیم این کتاب به حساب همین استراتژی ها را به شکل تصویریش که در قالب یک DVD است برای معلمین در اختیارشان قرار بدیم. تا فلحال در حدود 9000 معلمه که در 18 ولایت افغانستان است آموزش دیدن از طرف سرمربی های ریاست عمومی تربیه معلم با کمک مالی و تکنیکی اداره یونیسف. و همچنان به خاطر که ما این پروگرام به شکل مؤثرش دوگام پیش برده باشیم، اعضای نظارت تعلیمی یکی از دیپارتمنت های مهم وزارت معارف است، اونا هم شامل از این پروسه هستند که به خاطر وقت معلمین آموزش دیدن، اینا کسایی هستند که در ساحه میرن و با معلم میبینن که آیا واقعا اینا از استراتژی استفاده میکنن یا نمیکنن و همین چیز براشون نظری اصلاحی میدن.
خب چه فعالیت های دیگر برای تطبیق در نظر است تا بتوانیم کیفیت معارف را در افغانستان به خصوص از طریق سیستم ارزیابی تعلیمی بهبود بخشیم؟
وزارت معارف باز هم با همکاری تکنیکی و مالی اداره یونیسف به منظور ایجاد همخوانی با فعالیت هایی که توسط شرکای انکشافی دیگه و مؤسسات دیگه که در این راستا کار میکنن در نظر است که ما یک چارچوب ملی ارزیابی تعلیمی را برای افغانستان ایجاد کنیم و ما بتونیم از این طریق یک سیستم فعال ارزیابی تعلیمی را. فعلا ما صرف نو امتحانات در افغانستان داریم، منطق به سطح ملی ما یک سیستم ارزیابی نداریم که تا بدانیم کسایی که پالیسی میسازن، کسایی که در رأس وزارت هستن و در مجموع اینا بدانن که واقعا وضعیت آموزش در افغانستان به چه شکل است. و امیدوار هستیم که ما در ظرف 5 سال آینده که از سال 2007 تا 2021 مطابق با پلان استراتژیک وزارت معارف این کار را تکمیل کنیم. مانند در دیگر کشورها فعلا همین سیستم اونا همین سیستمشان جور است، مثلا در کشورهای غربی یا در کشورهایی که در آسیای میانه است، در هندوستان، در کشورهای دیگر اونا در یک مقطعی از سیستم تعلیمی مثلا ختم صنف 3 یا ختم صنف 6 اونا یک امتحان وسط ملی دارن. امیدوار هستیم که ما هم با استفاده از همین چارچوبی که برای نظام ارزیابی خود جور میکنیم ما بتونیم یک در به شکل مقطعی شاگردا رو در مجموع به سطح ملی یک ارزیابی عمومی داشته باشیم و امیدوار هستیم که در 5 سال آینده به این هدف خود نائل شیم.
تشکر
از شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیم شما کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شهروندان کابل از افزایش رویدادهای جنایی، سرقتهای مسلحانه و اختطافها در پایتخت به شدت نگرانند. آنها میگویند که وضعیت شهر به یک داستان فیلم مبدل شده است. افراد مسلح غیر مسئول فعالیت می کنند و حتی دست به قتل می زنند، اما پلیس برای بازداشت آنان بی تفاوت است. باشندگان پایتخت می گویند شبهای کابل پر از نگرانی و خطر است. آنان از طرف شب از ترس دزدان بیرون آمده نمی توانند، حتی اگر مریضدار هم باشند.
ما هارون از نوخت شب از خانه برآمدن نمی توانیم، ما چون می ترسیم، می گیم موبایل ما یک کس نگیره یا چاقو. همه قسم شده، همه قسم قضیه، مثلا چند نفر در موتر داخل می شه که الابت موتر تا با ما.
شهروندان پایتخت می گویند که روزهای کابل نیز امن نیست و آرامش دارن دیده نمی شود. آنان می افزایند که نگران از انفجار و انتحار هستند و سوی دیگر فعالیت دزدان و اختطافگران نیز آرامش را از آنان گرفته است.
مثلا ملنگ از به خدا روز از دست ما دست از دیوال موبایلم گرفتن، پیسیشم 50 دلار پیش ای کابل چی حال است؟ چی روان است ای کابل؟ دوزی به حد زیاد شده، میار کار که بوگی زیاد شده. ای دولت ما محمد محمود دوزی چی میکنه؟ از ما چی تقاضا کنیم؟
اما مقصر این وضعیت کیست و چرا برای تامین امنیت شهر کابل تلاش نمی شود؟
اسم محمد عارف است. عدم توجه مسئولین امنیتی.
اسم خان محمد نفرای غیره را میبینی پدلون اول کد اردو در جانش میباشه. فقط او معلوم نیست کی پلیس است یا دزد.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، شما هم در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که شهروندان کابل از وضعیت بد امنیتی در شهر و افزایش جرایم جنایی نگرانی دارند و احساس آرامششان را از دست دادند. شهروندان کابل ادعا دارند که از طرف شب به جای رفتن می توانند. حضور افراد مسلح غیر مسئول در کابل، اختطاف، قتل، سرقت‌های مسلحانه و موارد دیگر از چالش‌هایی هستند که پلیس کابل با آن روبرو است. به تازگی وزارت امور داخله در رهبری پلیس کابل تغییرات وارد کرده است. دیده شود که رهبری جدید خواهد توانست در برابر چالش‌هایی که در کابل موجود است فایق آید یا خیر. برنامه این هفته حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته است و در این برنامه حسن شاه فروخ، قمندان جدید زون 101 آسمایی کابل را با خود داریم. قمندان صاحب تشکر از اینکه فرصت دادین. شما که جدیداً به حیث قمندان گماشته شدین، وضعیت اساسی، چالش‌ها و نقاط آسیب پذیر در کابل در کجاها می‌بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما درست است که قبلا در کابل به صفت قمندان اجرای وظیفه نکردیم. قبلا ما در بسیار از ولایات کشور به حیث قمندان زون بودیم، قمندان زون هرات بودیم، قمندان زون قندوز بودیم، قمندان ولایت بدخشان بودیم، قمندان ولایت سمنگان بودیم و در بسیار ولایات ما اجرای وظیفه کردیم. حوادثی که در کابل صورت میگیره این تنها منوط و مربوط به کابل نیست، حوادثی است که در پیشرفته ترین کشورهای دنیا، کشورهای کنج جنگ هم نیست، مشکلات و مصیبت ها و پرابلم های ما را هم ندارند. در اونجا هم چنین واقعات رخ میده و ما کشوری هستیم که در طی سالهای سال در جنگ ما چی هستیم؟ دشمن داریم و مسلمند که چنین حوادثی گاه ناگاه رخ میده.
خب وضعیت سراسری کشور کنار میمانیم، اگر مشخصا سر کابل صحبت بکنیم، واقعات تروریستی و جرایم جنایی در این اواخر در کابل افزایش داشته. دلیل در چی هست و چی گونه شما مبارزه خواهید کرد در برابرش؟
از دیدگاه ما دلیل در چی است؟ دشمنان ملت و مردم افغانستان در جبهات جنگ، در جنگ‌های رویاروی، در مقابل قوای مسلح اینا شکست خوردن. منان اینا متوجه یک نقطه شدن که باید مراکز رهبری و مراکز سوق اداره دولت است که ما را نمیمونه. یک جهتش است. جهت دیگه شیست که شما میفهمید که پایگاه توریسم و مرکز توریسم امروز پاکستان است و پاکستان تحت فشار جهانی قرار دارد. هر قدر که فشار بر از او زیاد میشه، این فشار بالای باند گروپ ها میاره و اینها را وادار میکنه که اینا به داخل افغانستان بیان. اینا به می اساس است که اینا ضربات خود زیادتر متوجه شهرها کردن، یعنی مراکز سوق اداره قمانده کردن که کابل چون پایتخت افغانستان است مسلمان که
بله. من حیث قمندان جدید برای جلوگیری از جرایم جنایی چه برنامه‌ای را مشخصا روی دست دارین؟
وظیفه پلیس کاملا روشن است. وظیفه پلیس تامین امن و نظم عام است، ولی چون در شرایط جنگ قرار داریم، در پهلوی سایر برادرای خود، سایر قوت‌های اردو و امنیت دولتی و قوای مسلح خود، ما هم مصروف جنگ هستیم. مسلمان که از هیچ گونه تدابیر و سعی و تلاش تا حال هم پلیس دریغ نکرده.
حرفتان اینجا قطع میکنم. در کابل وضعیت جنگی نیست مثل برخی ولایات دیگر. بر تامین امنیت چی میکنین شما؟
ما بر شما گفتم که وظیفه ما تامین امن و نظم عام است. ما در تشریک مساعی و همکاری تنگاتنگ با گارنیزیون
با اردو با امنیت دولتی کار میکنه. ما در مجموع پلان های روی دست داریم که با جلوی حملات گرفته شود، ولی گفتم ما با تروریسم مواجه هستیم. تروریسم که در پیشرفت ترین کشورها چنین حوادثی رخ میده، به این معنی نیست که ما اینجا ناامن نیستیم یا خدای ناخواسته دشمن نسبت به ما برتری داره. ما پلان های خود داریم، پلان های تدابری خود داریم و کابل یک پایتخت بسیار بزرگ، نفوذ بسیار زیاد، کلان از هر طرف آسیب پذیر، تدابیر بسیار زیاد گرفتیم روی دست. به طور مثال برای کنترل اساسی دروازه ها، فعلا دروازه هایی که دوباره اسکنر نصب شود او کارش ان شاء الله آغاز شده. بالای کمربنده ها ما تجدید نظر کردیم، یک تعداد پوسته های خود جایش تغییر دیگه دادیم. پلان های زیادی دیگه در رابطه با کشف و با اطلاعات و با یک پاس سرش کار جریان داره. ما امیدوار هستم که جلوی چنین حوادث گرفته شود.
در کنار چهار دروازه اصلی کابل دروازه های فرعی هم وجود داره که تروریستان از او دروازه وارد کابل میشن. برای اینکه بتونین جلو ورود تروریستان از این دروازه های فرعی را بگیرین، مشخصا چی پلان دارین؟
ببین یک چیز فراموش نکنیم، اگر ما بگیم که ما تمام این راه ها را مسدود کنیم، این به فکر ما که عملی نخواهد بود، ولی حتی امکان تمام این راه های بزرگ ها و راه هایی که از اون دشمن استفاده میکنه، این به شکل از اشکال زیر کنترل و مراقبت دولت قرار داره. با اون هم دیگه حوادثی که رخ میده.
بله، در قسمت جرایم جنایی به تازگی یک عضو پارلمان در قلب کابل فیرهای هوایی میکنه و در سر کوتل خیرخانه هم یک موتر بالای همه مردم فیر کردن و بعضی کسا مجروح ساختن و یک فرد هم در نتیجه فیرهایشون کشته شد. آیا مقابله با این گونه افراد شما خواهید تانست؟
همین موضوع را ما هم بازم جدی گرفتیم، طرح خود دادیم برای مقامات، انشاءالله که در این زمینه تصمیم میگم و برای ما هدایاتی بدن که با این اشخاص و ناگفته برای شما نمانه. در ظرف نمی چند روزی که گذشته، در ظرف 10 روز ما از همین کتگوری افراد هم دستگیر کردیم، از کتگوری افرادی که مثلا شراب میخوردن، سلاح داشتن، در ایشار میگشتن، بند ببندوباری میکردن، مردم تهدید میکردن و فعلا در نظارت خانه ماست. انشاءالله که یک دو روز بعد نشان
دقن. برخوردتان با ای عضو ولسی جرگه چی خواهد بود؟
خوب جریان داره فعلا. چی بررسی همین قضیه که از چی قرار بوده یه زیر بررسی است دیگه، ببینیم که برخورد ما چی، برخورد قانون که با قانون چه چیزی که قانون میگه، پلیس میگه برخوردش قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب باشه، ولی متناسب نیست. در بسیار برخورد ما کوشش میکنیم که تناسب در نظر بگیریم. یعنی بسیار قضیه، به طور مثال برای شما میگم، یک موتور میبینیم که نمیجا فایر کرد رفت، اگر من برای پلیس بگیم که تو فایر کو، شاید پلیس فایر کنه 10 نفر بگونه دیگه اونجا کوشش به خاطر اینکه یک موتور بزنه.
یک انتقاد دیگه ای است که تروریستان به وسیله موتورهای شیشه‌سی وارد کابل میشن. آیا از گشت و گذار موتورهای شیشه‌سی در کابل جلوگیری خواهید تانست؟
52 موردی که باعث ناامنی میشه تشخیص شده و هدایت داده شده، ولی پیشتر برای شما گفتم که فقط یگان متناسب بودن موضوع یگان جای آدم مجبور میشی. مثلا یک پلیس استادش میکنه، شما دیدن بارها پلیسی بیچاره لات خورده.
آیا اطمینان دارین که جلوی ای بی بندوباری را بتونین بگیرین؟
ما انشاءالله که در همکاری با گارنیزون، در تشریک مساعی با سایر قوت ها مصمم هستیم که باید جلوی ای بی بندوباری را بالاخره بگیریم. بالاخره باید ما در این شهر نظم پس بگردانیم، قانون باز بیاریم. انشاءالله که سرش کار جریان داره، ببینیم توکل به خدا که نتایجش به کجا میرسه.
یک انتقاد دیگه از حوزه های امنیتی ای است که وقت افراد مسلح غیر مسئول بازداشت میکنن و یا افراد دیگری که در جرایم مختلف دست دارن بازداشت میکنن، در اون حوزه موضوعشان حل و فصل میشه و این موضوع حتی به قمندانی هم سرایت نمیکنه و گفته میشه که اینجا فساد صورت میگیره. برخوردتان با این گونه عامرین حوزه چی خواهد بود؟
گذشته ها را میگذارم به گذشته ها. ما امشالا اطمینان بر مردم کابل میتیم که برای قانون شکنی ها برای پلیس اجازه نخواهد دادیم. اونایش که اصلاح نمیشه انشالله شما بعدها شاهد خواهد بودین که داره با پنجه قانون خواهد سپارده میشه.
وقت شما اطمینان میتین که برخورد قاطع در برابر این گونه عامرین حوزه خواهید داشت، اکثر عامرین حوزه از طرف مقامات برگزیده میشن. آیا فکر نمیکنین که در یک تقابل با مقامات قرار خواهید گرفت؟
با این مردم البته برخورد جدی میشه. ما یقین دارم زمانی که ما کسی را مستند گیر بکنیم، اون وقت باز هیچ کس از او دفاع کرد نمیتونه، چون اینجا نظام است، اینجا دولت است، اینجا قانون است.
شما که 10 روز میشه وظیفه اجرا میکنین در کابل، وضعیت شهر کابل، وضعیت جرایم جنایی را، چالش ها را، واسیب پذیری ها را چگونه ارزیابی میکنین؟
ارزیابی وزارت امور داخله است، ارزیابی مقامات است. در گذشته ها در هر شب در حدود 20 واقعه سرقت نبود، سرقت های مسلحانه، ولی امو 20 واقعه عالی آمده به 2-3 واقعه. اینال شما فکر کنید چقدر تغییرات آمده؟
آیا تغییرات در 10 روز آمده است؟
در ظرف نمی 11 روز بله مثلا در 24 ساعت 18 واقعه ما داریم در یک کشوری که 7 میلیون نفوس داره در پایتختش 18 واقعه به نظر من بسیار یک واقعه کم است. این ناشی از چی نیست؟ ناشی از این نیست که ما 100% فعال شدیم، این ناشی از تحرک پلیس است. وقایع دستگیری هم بسیار زیاد داریم. من یقین دارم که ان شاء الله در 3 ماه تا 6 ماه آینده این گراف ان شاء الله که شما شاهدش بخواد بودین که بسیار پایین میاد. و با استفاده از این فرصت برای دزدا این گفتنی هستم که برای می خلاف رفتارها این گفتنی هستم که شما بسیار وقت زیاد ندارین. ان شاء الله که ما سرتان کار میکنیم. تا حال یک دو گروپ شا گرفتیم، دو نفر شا گرفتیم، دو تاش گریخته، سه یک تاش گرفتیم، سه تاش گریخته و بالاخره تا چی وقت میگریزی؟ بالاخره اینا رو سرشان کار کرده هستیم، اینا رو تثبیت میکنیم، تشخیص میکنیم و مستند به دستگیریشان اقدام میکنیم. زمانی که گروپ ها جمع شوند خود به خود گراف پایین میاد.
خب یک نگرانی مردمی است و در گذشته هم بوده، افرادی که بازداشت میشن به زودی اینا از طرف پلیس رها میشن، باز هم موضوع فساد مطرح میشه. در برابر فساد چی برنامه و پلان دارین؟
فساد کمر نظام شکستانده و نظام، رهبری نظام در رابطه با مبارزه با مفسدین و فساد بسیار جدی است. ما بر شما میگم یکی از پوینت هایی که مرا اینجا به حیث قماندان تعیین کردن امی است که ما در فساد الحمدلله کتابار آلوده نبودیم. ما انشاءالله که به کلی مصمم هستیم در رابطه به اینکه کسای اعلام میشوند بر شما اطمینان میدم که دیگه پلیس اعلامش نمیکنه. گذشتهش من کار ندارم. بعد از اینکه ثابت شوه و مستند دستگیر شوه هیچ کس پدر عامر اوزا ملاش کردن نمیتونه. ما 72 ساعت حق داریم، در 72 ساعت کوشش میکنیم که ما مطالب مواردی که لازم است رو جمع آوری کنیم، میسپاریم برای سارموالی. اینال ارگان های حراست حقوق، سارموالی، قضات، دیگه پا ارتباط داره با مقامات بالایی. ما امیدوار هستیم که از سارموال تا قاضی دلش به این ملت، به این مردم و به این وطن بسوزه. حداقل دلش به پلیس بسوزه که شبا بی‌خوابی میکنه و با هزار مشکل ما یک دزد میگیریم. دزد نباید اعلام بکنن، قاتل نباید اعلام بکنن.
خب یک انتقاد دیگه از برخورد قوی پلیس است با مردم عام و زورمندا. آیا برنامه‌ای دارین که پلیس همه را به یکسان ببینند در برابر مردم عادی و زورمندان قانون یکسان عملی کنند؟
پلیس خدمتگزار مردم است. پلیس باید یک ارگان بی‌طرف است. در قانون میگه که پلیس از نظام بر سر اقتدار دفاع میکنه، پلیس از قانون دفاع میکنه. این که برخوردهای سلیقوی جای پیدا میشه و جای صورت میگیره بدبختانه که در گذشته دیده شده چنین برخوردها و ما تلاش داریم وزارت امور داخله باید امی کمبودی های پلیس برطرف کنیم و خود ما در روزهای اولم برای پلیس اعلان کردیم که برادر شما باید در برخورد با مردم به خصوص مردم عام با اینا باید بسیار محتاط باشین. ما هر شب از وقتی که آمدیم تا حال اینه تقریبا حوزه های 16، حوزه 9، حوزه 12، حوزه 4، حوزه 3، حوزه 13، حوزه 17 یک تا دروازه ها پوست های شهر اینجا دیدیم. هر شب ما پلان داریم، یا ما یا یک از معاونینم باید ما به این حوزه ها بریم، به این حوزه ها باید سر بزنیم.
شنوندای عزیز رادیو، شما صحبت های حسن شاه فروغ قماندان جدید زون 101 آسمایی کابل را شنیدید که گفت سطح جرایم جنایی در کابل کاهش یافته و به مردم اطمینان داد که در رهبری حوزه‌های امنیتی تغییرات خواهد آورد و از این بابت به متهمین رحم نخواهد کرد. و همچنان گفت که تلاش دارد تا در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند. باز هم تشکر که فرصت دادین برای مصاحبه.